ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 17 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 6 فوریه سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، آزاده اسدی.
متشکرم بکتاش و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. وزیر خارجه سوریه نسبت به هر گونه مداخله نظامی زمینی در این کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هشدار پس از آن اعلام شده که عربستان و ترکیه گفتند احتمالاً تعداد اندکی از نیروهای زمینی خود را به خاک سوریه اعزام خواهند کرد. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، در این باره گفته است هر گونه مداخله زمینی در قلمرو سوریه بدون هماهنگی با دمشق به مخاصمات دامن می‌زند و باید از آن جلوگیری کرد. آقای معلم همچنین کسانی را که به گفته او به خاک این کشور تجاوز کنند تهدید کرده و گفته است به آنها اطمینان می‌دهد که با تابوت به کشورشان باز خواهند گشت. روز شنبه بحرین هم اعلام کرد حاضر است در راستای کمک به ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی به سوریه سرباز بفرستد. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، هم در این باره گفته است که عربستان سعودی به تعبیر او جرأت اعزام نیرو به سوریه را ندارد و در این صورت به گفته آقای جعفری تیر خلاص به خودش خواهد زد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز شنبه در اینستاگرام خودش نوشته است اگر عربستان به سوریه نیرو اعزام کند، به گفته او جنگ بزرگی در منطقه شعله‌ور خواهد شد. حکومت بشار اسد عربستان سعودی را به حمایت از آنچه گروه‌های اسلامی افراط‌گرا می‌نامد متهم می‌کند. ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی هم سوریه و ایران را متهم می‌کنند که با پشتیبانی نظامی از بشار اسد مخالفان میانه روی این کشور را هدف قرار دادند. اما در ایران، شورای نگهبان با پایان مهلت قانونی اسامی داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده انتخابات را به وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، از اضافه شدن 1500 تن به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس دهم خبر داد. به گفته آقای رهپیک، در مجموع تایید صلاحیت شدگان داوطلبان انتخابات مجلس به 55% افزایش یافته است. خبرگزاری تسنیم این مسئله را رکورد قابل توجهی در تایید صلاحیت‌ها ارزیابی کرده و از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل به عنوان بیشترین تایید صلاحیت شدگان نامورد است. به گزارش آسوشیتد پرس، شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده اما هنوز مشخص نیست چه تعداد از کسانی که صلاحیت آنها تایید شده از بین اصلاح طلبان هستند. باز هم در ایران، خبرگزاری ایسنا روز شنبه از افزایش نسبی قیمت گوشت قرمز تا سقف 38,000 تومان خبر داده است. بر اساس این گزارش، هر کیلوگرم گوشت گوساله درجه یک به طور متوسط کیلویی 34,000 تومان و گوشت گوسفندی درجه یک به طور متوسط 35,000 تومان فروخته می شود. ایسنا گزارش داده که این رقم در برخی نقاط شهر به کیلویی 38,000 تومان هم می رسد. بیرون از ایران، کره شمالی قصد دارد موشک ماهواره بر خود را زودتر از تاریخی که پیشتر وعده داده بود در روز یک شنبه به فضا پرتاب کند. به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی، پیشتر قرار بود این موشک پیونگیانگ آن را حامل ماهواره دیدبانی زمین معرفی کرده است، همزمان با تولد کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی پرتاب شود. خبرگزاری ژاپن گزارش داده که کره شمالی سازمان بین‌المللی دریایی را درباره پرتاب این موشک در جریان قرار داده بود. کره شمالی پرتاب این موشک ماهواره‌بر را برنامه علمی نامیده است. اما آمریکا و همپیمانانش از جمله کره جنوبی این اقدام پیونگیانگ را در راستای توسعه موشک بالستیک غارپیما به منظور هدف قرار دادن آمریکا ارزیابی می‌کنند. بر اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد، کره شمالی از استفاده از فناوری موشکی بالستیک منع شده است. ماه گذشته نیز پیونگیانگ با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت برای چهارمین بار آزمایش هسته‌ای انجام داد.
آزاده اسدی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. هشدار دمشق به دولی که برای اعزام نیرو به سوریه اعلام آمادگی کردند، همزمان با گریختن جمعیت گسترده‌ای از سوری‌ها به سوی مرزهای ترکیه. واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران با ادامه تلفات نیروهای سپاه در سوریه در رد سیاست گسیل نیروهای بسیار به آن کشور. اعلام فهرست تایید صلاحیت شدگان انتخاباتی به وزارت کشور.
حدود 1400 نفر از کسانی که در مرحله قبلی صلاحیتشون احراز نشده بود یا بعداً عدم صلاحیت داشتن در این مرحله تایید صلاحیت شدن.
چون در این دوره کلن تعداد ثبت نام کنندگان بر انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمیگردن تعدادشون بیشتر از انتخابات قبلی است.
در آستانه تازه ترین تحولات انتخاباتی در ایران قرار می گیریم. این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دولت بشار اسد، همان گونه که در خبرها شنیدید، در واکنش به اعلام آمادگی عربستان سعودی و بحرین برای اعزام نیروی زمینی به سوریه، هر گونه مداخله زمینی در سوریه را تجاوز به خاک خود توصیف کرده است. همزمان در پی پیشروی نیروهای دولتی سوریه در حلب، ده‌ها هزار سوری در حال گریختن به سوی مرزهای ترکیه اند. وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید مذاکرات درباره برقراری آتش بس و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهروندان سوری در جریان است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه، بحرین هم اعلام آمادگی کرد که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی می‌تواند نیروی زمینی به سوریه اعزام کند. نیرویی که به گفته مقام‌های این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به نیروی ائتلاف کمک کند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، این اظهارات عربستان و بحرین را فاقد پشتوانه عملی می‌داند.
عربستان سعودی اگر نیروی زمینی می‌داشت، اونها رو به یمن که در همسایگیش قرار داده ارسال می‌کرد. این در حقیقت اعلام تبلیغاتی بیشتر نیست و نباید به این گفته‌های عربستان سعودی به بحرین چندان اعتنا بکنیم، چون پشتوانه عملی اصلا درش نیست.
همزمان دولت بشار اسد در واکنش به این خبر اعزام نیروی زمینی به سوریه را بدون اجازه دولت این کشور تجاوز به خاک سوریه توصیف کرد. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز شنبه در این باره گفت که سربازان خارجی که به سوریه وارد شوند با تابوت به کشورشان باز خواهند گشت. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، اظهارات عربستان و بحرین و واکنش سوریه به این اظهارات را اینطور ارزیابی می‌کند.
فرستادن نیرو از سوی بحرین به سوریه نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه نیروی اونچنانی نداره و حالت نمادین خواهد داشت. اما عربستان سعودی هم توانایی این رو داره بفرسته و هم تا حدی میتونه کشورهای ائتلاف رو تشویق بکنه که بتونند نیروی زمینی به سوریه بفرستن، برای اینکه در نهایت کاری رو که باید در سوریه انجام بگیره واقعا به وسیله نیروی زمینی خواهد بود. اما عربستان مشکلات دیگری داره. با توجه به جنگی رو که در یمن داره میگذره و ماهاست درگیر این جنگه، باز هم در نهایت کار عربستان نمادین خواهد بود. اما اینکه سوریه اقدامی علیه این قوا بخواد انجام بده، این امکان پذیر نیست، برای اینکه به اندازه کافی نیروهای دولتی سوریه درگیر غرب سوریه خواهند بود که این گونه اظهارات از جانب مقامهای سوری بیشتر مصرف سیاسی خواهد داشت.
از سوی دیگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، روز شنبه گفت دفاع از سوریه از رسیدن تهدیدها به مرزهای ایران جلوگیری می‌کند، اما به گفته او سیاست سپاه این نیست که برای نبرد در سوریه نیروی گسترده اعزام کند. طی ماه‌های گذشته ده‌ها ایرانی در سوریه کشته شدند که بیشترشان اعضای سپاه بودند. مقام‌های ایران می‌گویند این نظامیان نقش مستشاری دارند، اما مخالفان حکومت سوریه ایران را متهم می‌کنند که به بشار اسد کمک نظامی می‌کند. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، در این باره می‌گوید:
یک مقدار این برمیگرده به تنش بین ایران و عربستان. به نوعی طرفین در حال زورآزمایی در جبهه های جدیدی هستند و بهترین و مناسبترین جبههی که میتونن در اون زورآزمایی بکنن جبهه سوریه هست و اعلام آمادگی عربستان در واقع یک نوع نشون دادن آمادگی به غرب هست برای دخالت بیشتر در مبارزه با تروریسم و نزدیکی بیشتر به آمریکا در شرایطی که عربستان احساس میکنه که در مدت آینده ممکن هست که جایگاهش عوض بشه برای غرب و ایران بیاد جای اون رو بگیره. و به همین دلیل ایران هم در مقابل داره اعلام میکنه به شکل علنی که ما نیروی زمینی داریم و حضور دارن و آماده هر گونه حادثه و اتفاق در مرحله آینده هستیم.
همزمان در سوریه با ادامه پیشروی نیروهای دولتی در اطراف حلب، ده‌ها هزار آواره سوری در حال حرکت به سوی مرزهای ترکیه اند. آوارگانی که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه پیش بینی کرده تعدادشان به 60 هزار تن برسد. در همین حال اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته است مرزهای خود را به روی پناهجویان سوری باز نگه دارد. علی صدرزاده:
امروز ما شاهد یک نقطه عطفی در جنگ داخلی سوریه هستیم. نیروهای مخالف در حال عقب نشینی هستند. الان کم کم خیلی ها عذابی میکنند که بعید نیست که نیروهای دولتی با کمک حزب الله و نیروهای ایرانی روی زمین و هواپیماهای روسی در هوا موفق بشن حتی اون قسمت شرقی حلب که در اختیار مخالفین هست اونها رو هم بگیرن.
مذاکرات صلح سوریه که با حضور نمایندگان دو طرف در ژنو در جریان بود روز چهارشنبه متوقف شد و قرار است از سه هفته دیگر از سر گرفته شود. مخالفان حکومت سوریه توقف حملات علیه غیر نظامیان، ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره و آزادی زندانیان را به عنوان پیششرط بازگشت خود به پای میز مذاکرات مطرح کردند. اما دولت سوریه میگوید برای از سرگیری مذاکرات صلح حاضر به پذیرش هیچ گونه پیششرطی نیست. و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی می‌گیرد. جنگی که حاصلش در این 5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بوده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته شدن نیروهای نظامی سپاه در سوریه منتشر شده. همزمان مقامات جمهوری اسلامی اظهار داشتند که اعزام نیروها به سوریه برای امنیت ایران ضروری است و تهدیدها را از مرزهای کشور دور می‌کند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید سیاست سپاه اعزام گسترده نیرو به سوریه نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری روز شنبه 17 بهمن ماه در مراسم خاکسپاری سرتیپ پاسدار محسن قاجاریان از فرماندهان سپاه و 5 تن دیگر از نیروهای اعزامی ایران به سوریه شرکت کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم تصریح کرد که قرار نیست تهران نیروهایش را به طور سیع به میدان جنگ در سوریه بفرستد. با این همه آقای جعفری بار دیگر از اعزام نیروهای ایرانی به سوریه دفاع کرد و این اقدام را موجب دور شدن به تعبیر او تهدیدات اصلی از مرزهای ایران دانست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش در دیدار خانواده نیروهای نظامی کشته شده ایرانی در سوریه گفته بود که اگر جلوی دشمن گرفته نمی‌شد نظامیان ایرانی باید در کرمانشاه و همدان و بقیه استان می جنگیدند و جلوی آنها را می گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی حدود 7 ماه پیش در یک سخنرانی در حضور سفرای کشورهای اسلامی گفته بود:
ما هیچ نفع خاص شخصی در سوریه نداریم. در سوریه، در عراق، ما به فکر دنیای اسلامی، ما به فکر امت اسلامی هستیم.
اما منظور رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه از دشمنی که جلوی نزدیکیش به مرزهای ایران گرفته شده کیست؟ فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در سوئد، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
یه جورهایی میشه گفت که آقای خامنه‌ای این همه دشمن می‌کردن، حالا ایشون به آرزوشون رسیدن. حالا یک دشمن کاملا جد، کاملا قدرتمند در کل گستره تا صدها کیلومتر اون برتر از مرزهای غربی ما هست. آقای خامنه ای و اون استراتژیستاشون اینی که میگن که ما باید یه جورهای مرزها رو طراحی کنیم بیشتر به سمت غرب بره برای اینکه دشمن نفوذ نکنه. ما در سوریه حضور داریم به دلیل اینکه اون عوامل ضد امنیتی داعش و اون تکفیری ها به سمت ایران نیاد. ما در عراق حضور داریم برای اینکه اون حلقه های القاعده همدیگر رو پیدا نکنن و فشار به ایران وارد نکنن. این اصلا حرف سرطلایی نیست. تجربه حدود 10-11 ماه گذشته هم که داعش به صورت موج از سوریه شروع کرد اومد و شمال عراق رو گرفت. میدونید که نقشه مرزی ایران که اگر شما نگاه کنید منطقه کرمانشاه و بهرام یه جا هست که ایران وارد خاک عراق شده و در واقع نقشه پیشروی داعش به سمتی بود که اگر ادامه پیدا میکرد خیلی سریع به اون نقطه پیشروی مرزی ایران به داخل خاک عراق میرسید. یعنی در واقع واقعاً یک دشمنی در سوریه و در عراق وجود داره که یکی از مهمترین اهدافشون درگیر شدن با نیروهای نظامی و امنیتی ایرانه.
اما علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در بریتانیا میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تهدیدی برای ایران به شمار نمی‌رود.
این دشمنی که آقای خامنه‌ای ازش یاد می‌کنه در اصل طبیعتاً در منطق آقای خامنه‌ای آمریکا و بلافاصله بعد از عربستان سعودی است. زمانی که نیروهای سپاه به کمک نیروهای عراقی رفتند به خصوص در استان دیاله گفته می‌شد اگر داعش جلوشو نگیرن به مرزهای ایران میرسه و بعد فرمانده نیروی زمینی در همون زمان اعلام کرد که خط قرمز ما 40 کیلومتری مرزه. با توجه به فاصله داعش در سوریه با ایران تصور نمی‌کنم این توضیح منطقی باشه. به هر حال مناطقی که در اون داعش حضور دارن صدها کیلومتر با ایران فاصله داره و امروز هم داعش در مرحله انفعالی و عقب نشینی و محاصره است.
همزمان با صحبت‌های فرمانده سپاه پاسداران سرلشکر پاسدار محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران هم در یادداشت کوتاهی در صفحه اینستاگرام خود از تصمیم عربستان و آمریکا به اعزام سربازان سعودی برای درگیری با ارتش سوریه خبر داد. توس طهماسبی پژوهشگر مسائل نظامی و استراتژیک در تهران:
مسئله جنگ داخلی سوریه بعد از حدود 2 سال که دچار یک رکود کامل بود در ژانویه و فوریه گذشته با پیشروی مخالفین در استان ادلب و لاذقیه تغییر کرد به سود مخالفین و موجب نگرانی جدی متحدان دولت اسد شد از جمله روسیه و ایران. در ادامه اون با دخالت نظامی روسیه و حضور نیروی هوایی روسیه معادله به شکل دیگری تغییر کرد و این مسلما برای ترکیه و عربستان به عنوان مهمترین متحدان نیروهای مخالف سوری نگران کننده و ناگوار بوده. بنابراین دقیقا در همین روزهای اخیر بعد از فرو ریختن برخی مواضع مخالفین در شمال حلب زمینه‌ای در مورد دخالت احتمالی عربستان و ترکیه مطرح شده، چون اینطور به نظر میرسه که اگر این دخالت مستقیم غیر مستقیمی از طرف این کشورها صورت نگیره به احتمال زیاد ممکنه که جنگ سوریه به شکل اساسی به ضرر اونها تغییر بکنه موازنه جنگ. مثلا اگر سطح درگیری به این ترتیب افزایش پیدا بکنه ایران هم نمیتونه از معرکه کنار بمونه.
بنابر گزارش خبرگزاری های داخل ایران تنها در هفته اخیر بیش از 40 تن از نیروهای نظامی ایران در درگیری های سوریه کشته شدند. ایران از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام میبرد که به گفته تهران از سوی تروریست‌های تکفیری کشته شدند. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی و نظامی می‌کند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند.
هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
کمتر از 3 هفته مانده به انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، همان گونه که در خبرها شنیدید، شورای نگهبان فهرست نهایی نامزدهای انتخاباتی را به وزارت کشور اعلام کرده است. روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی احسان مهرابی همراه ماست. آقای مهرابی، آمار و ارقام مختلفی از میزان تایید صلاحیت شدگان بازگو شده، وضعیت چگونه است؟
همونطور که گفتین آمار متناقضی از سوی مقامات وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام شده. آقای سیامک رهبک سخنگوی هیئت نظارت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کردند که صلاحیت 6300 نفر از کاندیداها تایید شده، در حالی که حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده که صلاحیت 6180 نفر تایید شده. آقای رهبک اعلام کردند که صلاحیت 55% از کاندیداها تایید شده، در حالی که آقای امیری این رقم را 51% اعلام کردند. حتی گفته‌های خود مقامات شورای نگهبان هم با یکدیگر تناقض داره. آقای رهبک اعلام کردند که با تایید صلاحیت 1500 نفر 15% از افرادی که به تایید صلاحیتشون اعتراض کرده بودند تایید شدند، در حالی که روز جمعه نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرده بود که صلاحیت نزدیک به 25% از کاندیداهایی که به رد صلاحیتشون در هیئت‌های نظارت اعتراض کرده بودند تایید شده.
خب اصلا آیا مشخصه که چه افرادی یا از میان داوطلبین شاخص کدوم‌ها تایید صلاحیت شدن؟
خبرهایی که درباره تایید صلاحیت چهره‌های شاخص سیاسی هم هست هم تقریبا متناقضه. دیروز کانال تلگرامی روزنامه ایران روزنامه دولت فهرستی رو منتشر کرده بود که در اون 17 چهره اصلاح طلب از حوزه انتخابی استان تهران وجود داشتن، اما ساعتی بعد وبسایت انتخاب اعلام کرد که تعدادی از این اسامی که اسمش که اعلام شده در این فهرست تایید صلاحیت نشدن. و امروز هم بعضی از وبسایت‌های خبری اعلام کردن که تنها علی مطهری و محمد علی وکیلی از این فهرست تایید شدن، اما دقایقی بعد آقای صادق خرازی اعلام کرده بودند که مجید فراهانی دبیر حزب ندای ایرانیان تایید صلاحیت شدن و بعضی از چهره‌های جوان این حزب هم تایید صلاحیت شدن. برای همین آماری که در این باره وجود داره هم متناقضه و باید تا ساعتی دیگه صبر کرد که نتایج مشخص بشه. به نوعی میشه گفت یک نوع به هم ریختگی در موضوع تایید صلاحیت ها وجود داشته، به طوری که وبسایت انتخاب اعلام کرده که نام مرتضی اشراقی نوه آیت الله خمینی نه در میان تایید صلاحیت شدگان هست و نه در میان رد صلاحیت شدگان. از سوی دیگه شورای نگهبان اعلام کرده بود که اسامی تایید صلاحیت شده ها را تا ساعت 24 روز جمعه به شورای به وزارت کشور اعلام میکنه، اما این اسامی صبح ساعت 4 بامداد امروز ارسال شده.
همونطور که شما که اشاره کردین در هم ریختگی بسیاری وجود داده. تعدادی از نمایندگان همین مجلس فعلی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شده بودند. چه تعدادی از این نماینده‌ها رو شورای نگهبان تایید کرده؟
بر اساس آمار قبلی اعلام شده بود که 50 نماینده رد صلاحیت شدن. امروز وبسایت‌های خبری اعلام کردند که همچنان 15 نماینده رد صلاحیت هستند و از جمله حمید رسایی عضو جبهه پایداری که در دوره‌های قبل هم توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده بود، اما در نهایت هیئت شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کرده بود. نام آقای کمال‌الدین پیرمعزه نماینده اردبیل هم دیروز در فهرست‌ها به عنوان افراد تایید صلاحیت شده اعلام شده بود، ولی ایشون امروز در اینستاگرامشون اعلام کردن که رد صلاحیت شدن.
خب آیا فرصتی هنوز موجوده که به رد صلاحیت اعتراض بشه؟
بر اساس گفته‌های قبلی مقامات شورای نگهبان برای کسانی که پیش از این در هیئت‌های نظارت و اجرایی رد شده بودن در واقع دیگه هیچ فرصتی باقی نمونده و تنها این کسانی که قبلا تایید شده بودن و در این مرحله توسط شورای نگهبان رد شدن 3 روز فرصت دارن که اعتراض بکنن.
سپاسگزاریم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در همین زمینه در ارتباط با اعلام فهرست تایید صلاحیت شدگان انتخاباتی به وزارت کشور از شورای نگهبان و اختلافاتی که در آمار و ارقام گزارش شده، نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارشی دارد.
روز شنبه با اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان به وسیله شورای نگهبان، حدود 1500 داوطلب به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس دهم اضافه شد. سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در گفتگو با صدا و سیمای ایران در توضیح جزئیات بیشتر این آمار اینطور گفت:
در این دوره هم با توجه به ارسال مدارک و مستندات بیشتر و همچنین پاسخ به استعلامات، حدود 1400 نفر از کسانی که در مرحله قبلی صلاحیتشون احراز نشده بود یا بعداً عدم صلاحیت داشتن، در این مرحله تایید صلاحیت شدند و این آمار اضافه شد به تایید صلاحیت شدگان مرحله هیئت مرکزی نظارت.
به گفته یه سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، به این ترتیب 55% از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند. آقای رهپیک در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما آخرین شمار نامزدهای مجاز به شرکت در انتخابات مجلس را 6300 نفر ذکر کرده و گفته که برای هر کرسی مجلس حالا بیش از 20 داوطلب باید با یکدیگر رقابت کنند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره روند رسیدگی به شکایات رد صلاحیت شدگان به وسیله شورای نگهبان و تایید صلاحیت بخشی از آنها معتقد است:
روال همیشگی بوده، معمولا هیئت‌های نظارت بیشتر رد صلاحیت می‌کردن و شورای نگهبان بین 15% تا 20% برمی‌گردوند. حالا در این دوره طبق ادعایی که البته سخنگوی شورای نگهبان خیلی کلی گفته، 20 تا 25% گفته، عدد دقیق رو نمی‌دونم. منتها خب چون در این دوره کلاً تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمی‌گردن تعدادشون بیشتر از انتخابات‌های قبلی است. و البته این هم بگم که باید ببینیم که چه کسانی بازگشتن و چه کسانی رد شدن.
در حالی که هنوز اسامی حدود 1500 نفری که شورای نگهبان روز شنبه صلاحیتشون را تایید کرده مشخص نیست، اما شماری از مردود شدگان از جمله حمید رسایی نماینده فعلی مجلس به عدم صلاحیتشان واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رسایی در کانال تلگرامش قسمتی از سوره یوسف را قرار داده و خود را مأمور به رعایت تقوا و صبر در قبال رد صلاحیتش دانسته است. همزمان غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، هم خبر مربوط به گرفتن تعهد از اعضای ائتلاف اصولگرایان برای رأی دادن به ریاستش در مجلس آینده را رد کرده و آن را کذب خوانده. در حالی که هنوز تا مشخص شدن نامزدهای نهایی مجلس یک مرحله دیگر باقی مانده، پرویز سروری، قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، از اعلام فهرست انتخاباتی اصولگرایان تا دو روز آینده خبر داده است. در آخرین مرحله داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت تایید شده ولی با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شدند، از 17 تا 19 بهمن ماه فرصت دارند تا اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه کنند. داوطلبان قطعی انتخابات دهمین دوره مجلس می توانند از 29 بهمن ماه به مدت 1 هفته تبلیغات خود را آغاز کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می داد. شما شنوندگان در ارتباط با انتخابات پیش رو اظهارات خود و دیدگاه هایتان را در تماس با رادیو فردا روی پیامگیر رادیو فردا گذارده اید که اینک دیدگاه های شما را می شنویم.
آقای خامنه ای، چه کسی بی حیاست؟ کسی که ادعا می کند 80 میلیون انسان عقلشان نمی رسد و صغیرند و باید مانند 1400 سال پیش با لایحه قصاص و اعدام و ترور و شکنجه اداره شوند، یا مردمی که میگویند دیکتاتوری نمیخواهند و از اسلام زده شدند، شورای نگهبان نمیخواهند، وزارت اطلاعات نمیخواهند و قوه قضاییه اسلامی احتیاج ندارند؟
آقای خامنه ای، لطفاً دستتو از روی گلوی مردم ایران بردار. توی چند تا انتخاباتی مردم به شما نشون بدن که حرفای شما رو قبول ندارن. به نظر من سیاست‌های شما خیلی خیلی موذیانه است.
خطابم به آقای علم الخداست تو سخنرانیش. چهار بار گفتن نعوذ بالله نعوذ بالله، یعنی فقهای شورای نگهبان نعوذ بالله یعنی چه؟ یعنی اینا معصومن؟ فقهای شورای نگهبان چه کسانی هستن؟ آخه اینا از کجا اومدن؟ کی اینا رو انتخاب کرده؟
جریان مجلسی که گذشت، با وجودی که آقای احمدی نژاد این همه دزدی و دروغ و چپاول به ملت ایران کرد، بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده اینا را مجلس ندید، رای به اینا ندید. شما شناختید چهار سال چه کار کردن اینا به ملت ایران، رای به اینا ندید. ولایت فقیدی گذشت دیگه نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی در میزگرد این هفته رادیو فردا درباره گفتمان واژه نژاد در شاهنامه فردوسی خواهیم شنید با شرکت کارشناسان و صاحب نظران. اما پیش از آن روزگاری آریامهر می‌خواندندش، ورزشگاه 100 هزار نفری تهران که میزبان بازی‌های آسیایی بود. آزادی این روزها حال و روز خوشی ندارد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
ورزشگاه آزادی تهران، بزرگترین ورزشگاه ایران که بیش از 40 سال از عمرش می‌گذرد، به نوشته سایت خبر آنلاین با سرعت به سمت نابودی پیش می‌رود. بنابر این گزارش، ورزشگاه آزادی به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری و همچنین تخریب‌های ناشی از استهلاک به وضعیت بحرانی رسیده و وزارت ورزش قصد دارد برای جلوگیری از نابودی آن از شهرداری تهران کمک بگیرد. ورزشگاه آزادی تهران به عنوان تنها مجموعه استاندارد ایران میزبان برگزاری دیدارهای مهم ملی در بیشتر رشته‌ها، میزبان بازی‌های دو تیم سرخابی فوتبال پایتخت در لیگ قهرمانان آسیا مقابل حریفان و همچنین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال داخلی بوده است. بنابر این گزارش، هزینه‌های نگهداری سالیانه ورزشگاه آزادی بالغ بر 10 میلیارد تومان است که وزارت ورزش به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید. رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا از روز 21 بهمن ماه در ازبکستان آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین روز به مساف اردن می‌رود. سالونی بازان ملی پوش ایران در گروه دوم این رقابت ها به غیر از اردن با چین و عراق هم باید دیدار کنند. مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در سال 2016 با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از 21 بهمن تا 2 اسفند در تاشکند ازبکستان انجام خواهد شد. تیم ملی فوتسال ایران به عنوان پرافتخارترین تیم آسیا در این رشته در این دوره از بازی‌ها هم مدعی اول کسب عنوان قهرمانی است. مراسم بدرقه رسمی سالونی بازان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا عصر امروز در تهران انجام شد. هفته 20 فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان شب گذشته با 1 دیدار پرگل آغاز شد که طی آن تیم مونشنگلادباخ با نتیجه 5-1 وردر برمن را در هم کوبید و موقتاً تا قبل از بازی‌های امشب به رده 4 جدول صعود کرد. امشب در این چهارچوب 2 دیدار مهم بورسیا دورتموند با هرتا برلین و بایر مونیخ با بایر لورکوزن در دستور کار است. و تیم ملی فوتبال آمریکا بامداد امروز شنبه در 1 دیدار دوستانه و تدارکاتی با 1 گل تیم ملی فوتبال کانادا را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران.
نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران از معتکفین اصلی نقض حقوق بشر شناخته شدند.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. بهمن دارالشفایی هفته پیش بازداشت شد.
بیشترین دور دستگیری‌ها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شود بنده‌ای بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. نژاد در شاهنامه فردوسی چه درون‌مایه‌ای دارد؟ در میزگرد این هفته رادیو فردا درباره گفتمان واژه نژاد در شاهنامه فردوسی خواهیم شنید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مسئول قوم‌گرایی‌های امروز ایرانیان خودشانند یا شاهنامه؟ تاریخ‌نگاری پسپسکی یا با دید امروز به داوری دیروز نشستن یا به قول غربی‌ها آناکرونیسم چیست؟ پادزهر تاریخ‌نگاری ناهمزمان کدام است؟ با چه روشی می‌توان شاعران قدیمی یا متون ادبی تاریخی را به گونه‌ای متوازن و منصفانه فهمید و نقد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از جلال خالقی مطلق، استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، مصحح شاهنامه و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند. احمد صدری، مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و جامعه شناس در شیکاگو، و خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستان با تمرکز روی ساسانیان در برلن. آقای جلال خالقی مطلق، شما بیش از 50 ساله که بر روی شاهنامه تحقیق کردید. حاصل این تحقیق نسخه ای از شاهنامه است که ایران شناسان اون رو منزه‌ترین نسخه شاهنامه میدونن. هرچند یک بار در ایران و در میان ایرانیان بحثی در میگیره. در یک سو عده‌ای با دست گذاشتن روی ابیاتی از شاهنامه فردوسی رو در مقام یک میهن پرست ضد اجنبی و حتی برتری طلب ستایش میکنن و جمعی دیگر به همین دلایل شاهنامه و فردوسی رو نکوهش میکنن. بسیاری هم فردوسی رو نه میهن پرست که میهن دوستی توصیف میکنن که در شاهنامه به همه اقوام ایرانی به طور یکسان علاقه نشان داده. نظر شما در این باره و دلایلتون؟
ما برای اینکه بتونیم به این جور بحث ها یک سر و صورتی بدیم، باید بعضی فرضیات رو رعایت بکنیم، بعضی مفروضات رو رعایت بکنیم. اول اینکه ما هنگام بررسی تاریخ گذشته و متون کهن باید دچار نازمانی، یعنی اون چیزی که غربی ها بهش آناکرونیست میگن، نشویم. این آناکرونیسم باعث میشه که ما مسائلی رو که امروزی است ببریم به آثار گذشته. البته مواردی از تاریخ گذشته هست که میشه با معیارهای امروزی بررسی کرد، ولی برخی اندیشه ها هست که باید در همون چارچوب زمان بررسی بشه. از این رو درست نیست که ما همیشه گذشتگان و حالا فردوسی یا هر کسی دیگه بیاریم امروز در پشت میز محاکمه. به خصوص این موضوع رو تاکید میکنم که ما امروز در یه جهانی به سر میبریم که مجهز به سلاح‌های قوی‌تر از هر زمانی برای اشاعه نژادپرستی و تعصب بسیار وحشیانه تر، خونریزتر و ویرانگرانه تر عمل میکنه تا زمانهای قدیم. این یه مسئله است. مسئله دیگر اینه که ما دولت ساسانی رو که بخش بزرگی از شاهنامه انعکاس تاریخ و فرهنگ ساسانیه، ما باید دولت ساسانی رو اول خوب بشناسیم و وضعیت همسایگانش رو بشناسیم. دولت ساسانی در کنار دولت بیزانس یکی از دو قدرت بزرگ جهان آن روز بوده، همچنان که پیش از اونم دولت اشکانی و دولت روم دو قدرت بزرگ جهان اون روز بودن و پیش از آنها هخامنشی ها تنها قدرت جهانی آن روز بودن و پیش از هخامنشی ها باز مادها وارد شده بودن و داشتن به یک قدرت جهانی آن روز تبدیل می شدن. این ساسانیان به یک همچین گذشته ای تکه دارن و با یک همچین فرهنگ و تاریخ و قدرتی برپا هستند. از طرف دیگه همسایه‌های دولت ساسانی یعنی اعراب و ترکان از سطح قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای بیرون نیومده بودند و اونها قاعدتاً دست نشانده دولت ساسانی بودند و از این رو دولت ساسانی اونها رو بندگان خطاب میکرد، یعنی دست نشاندگان خود، در حالی که یک همچین اصطلاحی رو درباره بیزانس به کار نمی برد، بلکه دولت بیزانس رو همشأن خودش میدونست. حالا بخش بزرگی از شاهنامه این دولت و این قدرت ساسانی رو منعکس میکنه، مضاف بر این که در این زمان اون دولت‌های کوچک قبیله‌ای که دست نشانده ساسانیان بودند در زمان فردوسی امروز بر کشور او چیره شدند، مسلط شدند. بنابراین در واقع
تجاوز کردن به کشور ایران، کشور ایران رو به چنگ آوردن. وظیفه یک شاعر ملی در برابر اونها اعتراض، در برابر اونها تکیه به گذشته است. اگر غیر از این بود که ما فردوسی رو شاعر ملی دیگه نمیگفتیم. در هیچ جای جهان نیست به یک شاعری که این صفات نداشته باشه شاعر ملی نمیگن. بحث‌های در مورد نژاد پرستی فردوسی، عرب ستیزی، ترک ستیزی، اینا بحث‌های امروزیه. اینا برخواسته از عقاید امروز مردم ماست، به خصوص نه همه مردم ما، بلکه گروهی که اینها خودشون بیشتر نجات پرستن از اون چیزی که گذشتگان بودن. دوست ندارن که یک کشوری به نام ایران با مرزهایی که داره متحد باقی بمونه. از این رو به نمادهای ملی، به سمبولهای ملی این کشور حمله میکنن و مهمترین سمبولهای ملی این کشور فردوسی و شاهنامه و زبان فارسی است.
بسیار خوب آقای جلال خالقی مطلق، حالا به باقی سوال ها میپردازیم، متمرکز بمونیم روی خود شاهنامه و فردوسی. من از آقای صدری بپرسم که آقای صدری، واژه نژاد در شاهنامه به چه معنا به کار رفته و درک فارسی زبانان دوران میانه و کهن از این واژه و واژه‌های مشابه چه بوده؟ آیا معادل همین واژه ریس بوده که به زبان انگلیسی به کار برده میشه، یا متمایز کردن مردمان گوناگون بر اساس ویژگی‌های مثل رنگ پوست، سیاه، سفید، زرد، گندمگون، جنس و شکل مو، صاف، مجعد، حالت و رنگ چشم، بادومی، آبی، قهوه‌ای و کلن ویژگی‌های تنانه و فیزیکی یا نه؟
به هیچ وجه این گونه نیست که فرمودید. نژاد به اون صورتی که در شاهنامه به کار میره به همراه گوهر، پره و خرد، نیانس نوچهار مختصه یک شاه خوب و در واقع به مفهوم بسیطر یک انسان خوب هستند. و اینجا نژاد در واقع به مفهوم اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن پدیگری، یعنی پدران شما کی بودن، از کجا اومدید، بیشتر یه خصوصیت فردیه. و اون چیزی که ما به عنوان نژاد در تئوری‌های قرن 19 و 20 اروپایی سراغ داریم و ساخته‌های جدیده، و البته متاسفانه با اینکه میگم متاسفانه یک ارزش‌گذاری است که من با دقت کامل انجام میدم، برای اینکه اثر خوبی در فهم ما از فرهنگ خودمون نداشته. متاسفانه این قرائت و خوانش ما رو از فردوسی هم تحت تاثیر قرار داده و اون مفهوم نژادیه که ما میفهمیم از کلمه به هیچ وجه مراد فردوسی نبوده. فردوسی یک ناسیونالیست به مفهوم کنونی که ما سراغ داریم نبوده. شاهنامه یک کتابی نیستش که در اون مدح شاهان ایران و پهلوانان ایران و قدح و بدگویی از دیگران باشه، و اگر این گونه بود اصلا شاهنامه این عظمت رو پیدا نمی‌کرد. ما در شاهنامه شاهان بسیار خوب ایرانی، پهلوانان بسیار ستوده ایرانی داریم، ولی پهلوانان و شاهانی هم داریم که صفات نکوهیدی دارن. جمشید و کیکاووس و نوذر شاهان ایران هستند، ولی دوچار غرور و آز و خودکامگی میشن و فره خودشون رو از دست میدن، یا فرهشون اونقدر کم میشه که مقام خودشون رو در عمل از دست میدن. ما یک پهلوانی داریم به نام طوس که این در شاهنامه هم فردوسی هم سایر پهلوانان و هم حتی شاه ایران از اینها بدگویی میکنند. و از اون سو ما در طرف توران یک شخصیت بسیار برجسته مانند پیدان ویسه رو داریم که وقتی که در جنگ کشته میشه، اون پهلوان ایرانی که او رو از میان میبره بر او گریه میکنه و شاه ایران میرسه در صحنه و بر او مرثیه میخونه. یک شخصیت بسیار برجسته‌ای که حتی در شاهنامه ما میبینیم یک جایی فردوسی مناجات این رو با خدا نقل میکنه، یعنی این که قطعا نیات واقعی این فرد اینجا داره بیان میشه و نیات این صلح دوستیه. متأسفانه در شرایط بدی قرار گرفته، باید شاه خودش باید افراسیاب رو حمایت بکنه، نمیخواد بیاد به طرف ایران که این کار رو خیانت میدونه، این کار رو کار درستی نمیدونه. یک شخصیت تراژیک و در این حال قابل احترام هست. این هستش که این تصوراتی که از شاهنامه در اذهان ما وجود داره، این تصوراتی است که تحت تأثیر اون تئوری‌های غربی است. چه له چه علی، یه عده به این عنوان فردوسی رو به این عنوان دروغ و اشتباه فردوسی رو مدح میکنن، یه عده دیگه هم افتادن به تقبیح او. در واقع ما اگر شاهنامه رو بخونیم و الان به لطف شاهنامه‌ای که جناب خالقی مطلق تصحیح کردن و ما همه مدیون ایشون هستیم، واقعا می‌بینیم که بسیاری از این ابیات که نقل میشه ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست، یا اینکه ابیاتی است که الحاقیه. اینا رو که در افواه هست ما باید کم کم تصحیح بکنیم و خوشبختانه با این شاهنامه جدیدی که ما در دست داریم ابزار تصحیح این تصورات غلط در دسترس ما هست.
بسیار خوب آقای صدری، حالا از آقای جلال خالقی مطلق تو نوبت بعدی خواهش میکنم که چند تا از این ابیات الحاقی رو به ما نشون بدن و یه سوالی هم دارم ازشون در این مورد، ولی الان از آقای رضاخانی میخوام سوالی بکنم. آقای رضاخانی، آقای خالقی مطلق گفتن که ما نباید دچار نازمانی بشیم، نوع درست خوانش متون ادبی تاریخی خود متون تاریخی نیست از نظر ایشون و بسیاری از پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی. حالا به نظر شما پیش زمینه و زمینه تاریخی سرودن شاهنامه چیه که گاهی به برداشت‌های گوناگون ازش منجر میشه؟
البته 100% خیلی متشکر از پیش آوردن این مطلب آناکرونیست یا نازمانی که دقیقاً همینجوری که ایشون فرمودن 100% بنده هم موافق هستم، ولی فکر میکنم یه مقدار میشه همین قضایای سرودن شاهنامه و نقش شاهنامه به عنوان متن ملی یا متنی که داره سعی میکنه یک جورایی از یک ملیت دفاع کنه رو توی زمینه زمان سنجید. به نظر من بعد نیست که شاهنامه رو در بستر زمانی خودش بهش نگاه کنیم و اینکه در واقع یه متنیه که یک شاعری اونجوری که امروز میگن کامیشن میشه که یه متنی رو به شعر در بیاره،
یعنی سفارش، مقصودشون اینه که سفارش میگیره
و دقیقاً اینکه این متن یه جورای آماده داره بهش تحویل میشه، همونجوری که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و در حتی ادبیات خود فردوسی هم هست که این متن رو کس دیگه ای پهلوان عبدالرزاق جمع کرده و تحویل داده و این متنی که حالا حتی خود متن منصور رو در دست نداریم ولی این متن قبل از فردوسی وجود داره. و من چیزی که همیشه برام جالب بوده نگاه کردم به اینکه خود پهلوان عبدالرزاق کیه، بستر زمانی و سیاسی و اجتماعی کسانی که دارن اینو جمع میکنن چیه، و خب این 100% چیزی که باید توجه کنیم که اواخر دوره طلایی شاهنشاهی یا پادشاهی سامانیانه در آسیای مرکزی در منطقه ماورالنهر و خراسان که در دوره‌ایه که به دلایل سیاسی زبان فارسی تبدیل شده، واقعا موقعیت خودش رو به عنوان زبان دوم اسلام به دست آورده، زبانی که در منطقه خراسان آسیای میانه زبان محلی نبوده، در عرض 150-200 سال گذشته زبانی بوده که از طریق مسلمان‌ها به منطقه آسیای میانه رفته، در اونجا جای زبان‌های محلی مثل زبان بخاری، زبان سقدی، زبان بلخی رو گرفته و حالا زبونی شده که در واقع نشون دهنده یک طبقه خاصه، طبقه‌ای که مسلمانند، از جز اشراف و بزرگان و قدرتمندان منطقه محسوب میشن و جدیداً از طرف پادشاهی سامانی به عنوان زبان درباری اونا در نظر گرفته شده. من به نظرم میاد که شاهنامه رو ما باید در این بستر ببینیم و در اینکه در واقع نشون دهنده ملیت یا یک کار ملی به مفهوم مدرن نیست، همونجوری که دکتر خالقی فرمودن این نشون دهنده چیزیه که سامانی ها میخوان از خودشون به عنوان وامداران یا جایگزینان سلسله ساسانی نشون بدن. سامانی ها خیلی جالبی که خودشون به بهرام چوبینه میچسبونن از نظر دوگر مرد شجره خانوادگیشون، یعنی این یه چیزیه که داره سعی میکنه این زبانی که الان توی این دربار در دوران طلاییش به سر میبره، شاعران بزرگ دیگه‌ای قبلش اومدن و این زبان اصلا در حال از بین رفتن نیست، برعکس تصوری که اکثرا هستش که فردوسی از طریق سرودن شاهنامه زبان فارسی رو حفظ کرده، اتفاقا نشون دهنده یا مرحله بلوغ زبان فارسی به عنوان قدرت زبان فارسی به عنوان زبان سیاسی دربار سامانی و یه مقداری نشون دهنده دید تاریخی یا عمق تاریخی که سامانی ها دارن. و فردوسی به عنوان شاعر، حالا کار شاعرانش که من تخصص یا صلاحیتش ندارم که در مورد جنبه شعری قضیه نظر بدم، ولی در مورد محتویات شاهنامه و زبانی که داره استفاده میکنه بیشتر نشون دهنده دوره قدرته، بیشتر داره چیزی رو داره نشون میده که این پادشاهی سامانی الان پایه‌گذاری شده، الان برای خودش هویت مستقلی داره و این هویت داره از طریق این زبان و از طریق این کتاب به خصوص که نشون میده ارتباط سامانی ها یا هر کس دیگه رو که داره این جمع‌آوری میکنه به اون سلسله. درچه من یه مقداری شاید تنها حرفی که دارم اینه که ما یه مقدار در استفاده از کلمه ملی یا حماسه ملی اینجا باید دقیق‌تر و یه مقدار با توجه به فرقش با مفهوم ملی و معنی مدرن استفاده کنیم.
ممنون آقای رضاخانی. آقای خالقی مطلق، اول نظرتون رو بپرسم درباره اون چه آقای رضاخانی گفتن، اینکه شاهنامه لزوما حماسه ملی نیست و اینکه هدف فردوسی هم شاید از سرودن شاهنامه این نبوده که کار ملی انجام بده، یعنی یه مقدار فرق داره با اون صحبت که خودش میکنه که عجم زنده کردم بدین پارسی، به این معنی که اون زمان عجمهای فارسی زبان کسانی که در سراسر اون منطقه بودن و با این زبان گویش میکردن تضعیف شده بودن و حالا از این طریق از نظر خودش احیا میشن. نظرتون درباره این گفته های آقای رضاخانی چیه؟
اجازه بدید من یک نکته ای رو در مورد نژاد که آقای صدری گفتن اینجا اضافه کنم.
بفرمایید.
اون اینی که ببینید ما وقتی که صحبت از این میکنیم که فردوسی ایران دوست بوده و کشورش رو دوست داشته و تاریخ و فرهنگش رو دوست داشته و این به ما ایراد میگیرن که این افکار افکار غربی است که وارد ایران شده و نمیشه به دوران گذشته انتقالش داد. یعنی در واقع همون ایرادی رو میگیرن که من خودم آناکرونیسم گفتم، توجه میکنی، و آقای رضاخانی هم همین عقیده رو دارن و اشاره کردن، منتها من در اینجا با ایشون هم عقیده نیستم، بعدا عرض خواهم کرد. در هر حال اینو به ما ایراد میگیرن که وقتی ما از میهن دوستی فردوسی صحبت میکنیم، در حالی که ما وقتی این صحبت رو میکنیم از شاهنامه ده ها مثال میاریم و بعضیا حتی معتقدن از خود فرنگی ها که شاهنامه اصلا از اول تا آخر میهن دوستی ایرانی است، غیر از این چیزی نیست. حالا ولی مثال های کاملا واضحه ایران دوستی شاهنامه، ایران نه سامانیان، ایران و نه ساسانیان، ایران فقط ایران، در شاهنامه ده ها مورده که میشه به طور مستند نشان داد. به ما ایراد میگیرن که این عقیده امروزی است که از غرب به ما اومده، ولی خود اینها در مورد نژاد، فردوسی رو نژاد پرست به معنی امروزی نژاد پرستی در غرب قلم دادش میکنن. میبینید، یعنی در واقع یعنی همیشه میخوان یه جوری از فردوسی، البته نظرم جناب آقای رضاخانی نیست، یه وقت سوء تفاهم نشه، کسانی که بیرون از بحث ما در روزنامه ها و مجلات بحث میکنن از یک بینش سیاسی امروز خارج میشن برای سرکوب کردن ملیت ایرانی، تاریخ ایرانی و سمبول های آن مثل فردوسی و زبان فردوسی. اینو خواستم در اینجا باز دو مرتبه تاکید کرده باشم. از این جهت از نظر من این گونه بحث ها رو نباید جدی گرفت، چون با بینش سیاسی امروزین ارتباط داره. و اما راجع به مطلبی که آقای رضاخانی فرمودن، اولا فردوسی شاهنامه رو سفارش نگرفته به هیچ وجه، بلکه انتخاب کرد، یعنی خودش متنی رو که ابو منصوری، توجه کنید به نام شاهنامه ابو منصوری هست و ابو منصور عبدالرزاق سفارش اون رو داده بود، خودش این متن رو انتخاب کرده برای سرودن و ما در شاهنامه هیچ جایی نداریم که فردوسی گفته باشه این متن رو به او تکلیف کردن. منتها در اون زمان شاعران، هر شاعری اثری رو به نام یه پادشاهی میکرد، نیاز به کمک مالی داشت و این بود که فردوسی هم از کسی به نام منصور که پسر ابو منصور عبدالرزاق باشه و کشته شده بوده مات میکنه که او پشتیبان او بود و نه اینکه او شاهنامه رو به او سفارش داده بود. هیچ کسی شاهنامه رو به فردوسی سفارش نداده بود. منتها حماسه های ملی اصیل بر اساس متونن و نه بر اساس گفتارهای شفاهی، و گفتارهای شفاهی که اونها هم اصلی نداشته باشن. این یک تعریفی است که ما از حماسه ملی داریم و همه غربی ها کردن که شاهنامه یک حماسه ملی است و این غیر از این هم نیست. این عنوان رو نمیشه از شاهنامه گرفت، با هیچ تعریفی نمیشه از شاهنامه گرفت. شاهنامه یک حماسه ملی است و در اون از یک ایرانی که دیگر در اون زمان فردوسی وجود نداشته، یعنی ایران پیش از اسلام، با حسرت یاد میشه، به یاد ملیتی که دیگر در اون زمان در دست نبوده و از همدیگه پاشیده شده بوده و این ملیت رو فردوسی یاد میکنه ازش. البته زبان فارسی رو فردوسی زنده به این معنی نکرده، بلکه پیش از اون نیز کسان دیگری در باره زبان فارسی کوشش هایی کردن، از یعقوب لیث صفار شروع میشه تا به زمان فردوسی میرسه. ولی فردوسی در پابرجا ساختن زبان فارسی نقش مهمی داره. اینو خواستم
ممنون آقای جلال خالقی مطلق. اجازه بدین من واکنش آقای رضاخانی و آقای سردی رو بعد از ایشونم بگیرم که اینو بذاریم برای یه قسمت اول بحث.
بله.
آقای رضاخانی، واکنش شما به ایرادی که آقای جلالی مطلق گرفتن لطفا.
همونجور که عرض کردم، بنده خودم رو کسی نمیدونم که صلاحیت داشته باشم راجب متن فعلی شاهنامه به اندازه که دکتر خالقی میتونن نظر بدن. بلنچه در مورد ارتباطی که ایشون در متن ملی گرایی میبینند بنده صحبتی ندارم، ولی هنوز هم فکر میکنم که ما باید فردوسی رو 100% کسی که حالا به گفته خود 30 سال هر چقدر سالهایی رو به سرودن یک کتابی مثل شاهنامه میگذرونه، 100% یک مقداری از خودش هم این علاقه رو داره. من منظورم از سفارش گرفتن این نیستش که هیچ علاقه شخصی وجود نداره، ولی نمیشه در نظر نگرفت که این متن رو یک نفری، پهلوان ابو منصور عبدالرزاق، قبل از اینکه شاهنامه رو فردوسی بنویسه، به قول خودش بزرگان و موبدان و دستوران رو جمع کرده، این متن که به صورت‌های مختلف نوشتاری و شفاهی وجود داشته رو تهیه کرده و بعد این متن در اختیار فردوسی قرار گرفته. این چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم. این یه دلیلی داره. عبدالرزاق ادیب نیست، یک آدمی که حاکم محله منطقه توسه و یکی از حاکمان سامانیانه. یه دلیلی داره که داره این کار رو میکنه غیر از فقط علاقش به ادب. وقتی همچین متنی داره تهیه میشه، این متن یه دونه بستر زمانی سیاسی و اجتماعی و من حتی بحث میکنم که اقتصادی داره، یه ربطی هم به دعواهای حتی اقتصادی منطقه آسیای بیانه در اون زمان داره و من اینو بی ارتباط به این نمیدونم که مثلا کسانی مثل سامانی ها حدود چندین دهه قبل از این موضوع به طور کاملا اتفاقی برداشتن زبان دربارشون رو فارسی کردن و خودشون رو به این دلیل جدا میدونن یا میخوان که جدا باشند از قدرت بزرگتری که در بغداد قرار داره. میتونیم بحث کنیم و خیلی از این بحث گسترده‌تر باید باشه که چقدر مفهوم ملیت و کشوردوستی در اون موقع همون دقیقاً آناکرونیزمیه که دکتر خالقی ازش انتقاد کردن. آیا ما واقعا مفهوم ملیت داریم و آیا چقدر این مفهوم ملیت از اواخر دوره ساسانی به دوره فردوسی اینجوری که ایشون گفتن اصلا پاشیده؟ من راستش قبول ندارم این اصلا پاشیدگی رو و چیزی هم که جدیداً نوشتم که نمیدونم شاید شما دیده باشید یا نه، دقیقاً بحثم همینه که این روایت فروپاشیدن ایران ساسانی به اون مفهوم رو من راستش باش مخالفم، ولی فکر می‌کنم اون به خیلی برنامه‌های دیگه احتیاج داره.
بسیار خب، آقای صدری شما نظری در مورد این بحث که الان آقای رضاخانی و آقای خالقی مطلق دارن و همون نکته که در مورد صحبت‌های خودتون گفتن ایشون؟
من تصورم این هستش که حرفی که آقای رضاخانی فرمودن تا یه حدی درسته، یعنی اینکه در این شک نیست که عبدالرزاق عبدالمنصور عبدالرزاق این فردی بوده که می‌خواسته با جمع‌آوری این خدای نامک ها هم یک کار ماندنی از خودش به جا بگذاره و البته به عنوان یک فردی که در سیاست اون روز بوده، یک فرمانروای منطقه‌ای بوده، بعداً می‌خواسته از این برداشت شخصی هم بکنه، استفاده شخصی هم بکنه، خودش رو صحبت نژاد کردیم، برای خیلی از اینا برای خودشون نژاد سازی می‌کردن، شجرنامه درست کرده بودن، خودشون رو به ایرانیان باستان رحم می‌بردن از طریق این شجرنامه‌هایی که درست کرده بودن. مشخص هم از یک جایی هستش در اون اواخر شاهنامه از زبان رستم فرخزاد میگه 400 سال از این زمان خواهد گذشت و همه چی عوض خواهد شد و تو کتازی به هم خواهند پیوست و این ایران از بین خواهد رفت و سخنها به کردار بازی بود و از این حرفا، چه خب مشخصه که این احتمالاً نفوذی است که خود ابو منصور در این قضیه داشته و خودش رو داره میگه، نه اینکه رستم فرخزاد پیش بینی بکنه 400 سال بعد از این در زمان ابو منصور این اتفاق خواهد افتاد. خب به نظر من این معقولی که بگیم این حرفی است که او داره، ولی در نهایت من موافقم با فرمایش آقای خالقی مطلق که در واقع این حماسه ایران هست، هرچند استفاده و سوء استفاده سیاسی در زمان سامانی تا زمان کنون هر سلسله‌ای که اومده، هر کسی که اومده، به قول آقای رضاخانی کمیشن کرده، شاهنامه‌ای رو پولش رو درست کردن، نوشتن و نقاشی کردن و اینها، قطعا یک نیت سیاسی هم در پشت این بوده. ولی در اینکه شاهنامه در برای اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌ها یک واقعیت حماسی برای مردم ایران داره، همونطور که ایلیاد و اودیسه حماسه مردم یونان هست، این هم جنبه حماسی این کتاب برای ما محفوظ هست و اون استفاده ها و سوء استفاده های سیاسی نباید این جنبه حماسی رو برای ما بپوشانه.
ببینید اجازه هست یک اشاره کوتاهی من به موضوع عبدالرزاق بکنم چون این بی ربط نیست. ببینید درسته ابو منصور عبدالرزاق برای تهیه اون شاهنامه ابو منصوری به نصر یک برنامه سیاسی داره، هدف سیاسی داره. البته ما در اینجا هم به طور حتم نمیتونیم بگیم که او هدف ملی نداشته. اینو ولی نمیتونیم ثابت بکنیم. این چیزی که میتونیم ثابت بکنیم و به یقین بیشتر نزدیکه اینه که اون یک برنامه سیاسی داشته. ولی فردوسی برنامه سیاسی نداشته به هیچ وجه و شاهنامه هم به او سفارش کسی نداده بوده، بلکه او برنامه خیلی محتاطانه عرض میکنم ادبی ملی داشته. ادبی ملی یعنی هم میخواسته یک اثر ادبی از خودش به یادگار بگذاره و هم میخواسته به نظر خودش افتخارات تاریخ و فرهنگ گذشته کشورش رو در زمانی که کشورش بعد از تسلط اعراب به تسلط ترکان افتاده اینو به نظم بکشه و به نظم کشیده و این میشه هدف ملی فردوسی و اینو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد، به ویژه از این جهت که در شاهنامه فراوان این افکار ایران دوستی شاهنامه اومده. در اون زمانی که فردوسی زندگی میکرد ایران به معنی ساسانیان وجود نداشت، فقط فردوسی سامانیان رو میشناخت، حکومت خراسان رو میشناخت، ولی در شاهنامه بیش از هزار بار ایران صحبتش میشه. درسته که این منابع عهد ساسانیه، ولی فردوسی اونها رو اگر قبول نداشت، اگر اعتقاد نداشت، نمیتونست بسراید و اونو با تمام احساسات ملی سروده. وقتی که میگوید دریغ است ایران که ویران شود، کلام پلنگان و شیران شود. شما به زبان فارسی و به هر زبان دنیا که اینو ترجمهش کنید اثر ملی خودشو میده و سخن شاعر احساسات شاعر رو نشون میده. اونجایی که بهرام چوبین در ترکستان در دم مرگ به خواهرش سفارش میکنه که وقتی من مردم مرا دخمه در خاک ایران کنید. شما نمیتونید این احساسات از این ابیات بگیرید. اگر بگیرید، اگر منکر بشید یا نخوندید یا در تحت تأثیر افکار امروزی واقع شدید. بنابراین شاهنامه یک اثر ملی است و این موضوع ملی دوستی، این ایران دوستی فردوسی رو به هیچ وجه نمیشه از شاهنامه گرفت و هر چه در این زمینه گفته بشه یا از سوء نیت یا از عدم مطالعه دقیق در شاهنامه است.
با سپاس از آقای جلال خالقی مطلق، آقای احمد صدری و آقای خداداد رضاخانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.